یورو هم راه پیدا کنه، ولی خب یه سری نقاط ضعف داره. یه بازیکن به نام، حالا من به زبان عامیانه بگم، یک بازیکن فشار شکن یا همون هولدری که تو خط هافبک قرار میگیره اینا ندارن. اینا واینالدوم و فرانکی دیونگ دو تا هافبک باکس تو باکس دارن استفاده میکنن، و اگه نبود یه بازیکن فشار شکن میتونه واقعا براشون سنگین تمام بشه. و اینکه حالا چکم شما اشاره کردید، فوق العاده تیم فیزیکیه. اگر هم بازیشون رو جلو انگلیس نگاه میکنیم، حتی بغیر از اون ضربه جلو رنگ سرلینگ بهشون زد، دیگه اجازه خلق موقعیت به تیم ملی انگلیس رو نداره. من فکر خیلی فوتبال زیبایی بشه به خاطر سقف و سیاهی که تیم ملی چک بازی میکنه، ولی بازم امیدوارم ایشالله تیم ملی هلند برنده این بازی بشه.
ایشالله آرون آشتیالی میگه ایشالله هلند. آقای چرخابی هم که اونقدی که به آلمان اعتقاد داره، لوتار ماتیوس اعتقاد نداره.
اردنم همچنان روی بلژیک و انگلیس هستی؟
بلژیک واقعا فکر کنم آقا واسه قورش خیلی سخت شده، یعنی گروهی که بلژیک توش قرار گرفته بزنم فکر کنم میخورن به ایتالیا.
الان که نه، اصلا بلژیک خورد به پرتغال.
بله،
باید با پرتغال بازی بکنه.
اگه بلژیک پرتغال رو بزنه و ایتالیا،
آها وقتی بزنه، بله،
بلژیک بزنه، فکر میکنم که بخورن به هم دیگه. اونجا دیگه واقعا کار سخته. من بازم اعتقادم اینه که تیم ملی ایتالیا بهتره از بلژیک باشه.
بله بله، خیلی ازت ممنونم، سپاسگزارم اردلان عزیز. یه نکته بگم، حالا چون اینو البته در مورد تیم آلمان گفتن، دوست دارم چون زیاد آنچنان ما لیگ هلند و مثلا تو کشور ما کسی رصد نمی‌کنه، نمی‌دونیم حالا وضعیت خود لیگ هلند چجوریه، ولی مثلا یکی از دوستان گفته که چرا آلمان مثلا تیمای توی باشگاه‌هاش اینقدر قوی‌اند و تیم ملیش الان ضعیف عمل می‌کنه. ما اینو می‌تونیم به هلند هم نسبت بدیم یا میتونیم بگیم برعکس؟ حتی
در این حال من میخواستم یه نکته در تیم ملی آلمان بگم. تیم ملی آلمان ما الان تقریبا دو سه ساله میبینیم که تیم ملیش فوق العاده است از لحاظ مهرایی که توش داره، مهرای با کیفیت، ولی زمانی هست که توش تو تیم ملیش نگاه میکنیم دیگه یک مدافع مستحکمی به چشممون نمیاد که مثلا ببینیم به عنوان یه مدافع خیلی خوب توش باشه. الان چند ساله این مشکل رو داشت، بایرن مونیخ هم دچار این مشکل شد. من بگم نقطه ضعف آلمان بیشتر برمیگرده به دفاع مرکزیه که تو تیم ملیشون هست.
اردن خیلی ازت ممنونم، استفاده کردیم، مثل همیشه زنده باشی، انشالله که باز
خوبی داشته
باشی. آقا میری هر از گاهی یه سری به ما میزنی، بعد میری دوباره غیبت میزنی.
آقا استفاده برای ما اونجا باشیم.
اردن مطالعه بسیار بالایی داره، من خیلی باهاش بحث میکنم،
دانشش به روزه واقعا.
و حالا من خودم به کرایوف خیلی خیلی علاقه دارم و اردن هم حالا هلندیه، خیلی با هم در این رابطه بحث میکنیم، یعنی شده بارها چند دقیقه چند ساعت با هم حرف زدیم.
بسیار
اردلان آشیانی عزیز، شب خوبی داشته باشی، به خانواده محترم سلام برسی، قربونت، زنده باشی، خدا نگهدار، خدا نگهدار. خب ساعت 19:34 دقیقه است، همچنان با افتخار با فوتبال سرزمین من همراه شما عزیزان هستیم. بریم بخش جذاب برنامه‌مون، تاریخ‌خانه فوتبال.
وقتی رنگ به سینما اومد، فیلم‌ها و بازیگرها بیشتر به دل مردم نشستن و وقتی تصاویر فوتبال رنگی شدن، رسوخ فوتبال به ذهن و قلب مردم غیر قابل کنترل شد. ستاره‌های رنگ فوتبال برای هوادارا جذاب‌تر و البته توانمندتر بودن. توی عصر ارتباطات، کافیه یه فوتبالیستی گلیه یه دریبل غیر معمول بزنه تا به سرعت توی فضای مجازی و رسانه‌ها بولد بشه. اما ستاره های عصر تصاویر سیاه و سفید معمولاً به جز اسم و رسم چیزی ازشون باقی نمونده. یکی از قدر ندیده ترین ستاره های دنیای صفر و یک نگاتیوا، دراگان ژایچه، یه نور مطلق توی فوتبال بالکان که هنوز هم کسی توی منطقه نمیتونه به فوتبالی که این اوجو به ارائه میداد نزدیک بشه. سی می 1946 توی فاصله 60 کیلومتری بلگراد به دنیا اومد. هنوز 16 سالش نشده بود که باشگاه ستاره سرخ رفت و وقتی تینیجر بود، میلیان میلیانیچ، سرمربی ستاره سرخ، بهش فرصت بازی توی تیم بزرگسالان رو داد. اونقدر خوب بود که توی دورانی که فوتبال بلوک شرق و تیم‌های مثل یوگسلاوی شوروی توی اروپا آغاز می‌کردن، توی 18 سالگی اولین بازی ملیش رو انجام بده. دراگان یه شماره 11 چپ بود که از دفاع چپ تا نزدیک‌ترین نقطه به دروازه حریف می‌تونست بازی کنه. یه چپ‌های تکنیکی و سرعتی و با قدرت دریبلینگ باور نکردنی. پاس‌هایی میداد که فقط گل کردنشون میتونست مهاجما رو از تیغ انتقاد دور کنه و شوت‌هایی میزد که بهترین دروازه‌بان‌ها هم از مهارشون عاجز بودن. جاییش که روزهای کاشتارو گل میکرد که پلاتینی هنوز یه بچه کوچیک بود. اینا همش اقراق نیست. این توصیفا معمولا برای بهترین بازیکنای تاریخه، اما دراگان جاییچ چیزی از بهترین بازیکن تاریخ بودن کم نداشت. فقط کافیه بدونین که پله اون رو معجزه بالکان میدونست و در موردش میگه که کاش یه برزیلی بود و با لباس زرد توی جام جهانی برای ما بازی میکرد. لقب جادوگر برازنده بازیکنی بود که از مودریچ تا میهایلوویچ به گرد پای هنرنمایی بهترین بازیکن تاریخ بالکان هم نمیرسیدن. اوج هنرنمایی جاییش توی یورو 1968 اتفاق افتاد توی ایتالیا مقابل بهترین دروازه‌بانای تاریخ فوتبال. در حالی که 22 سال بیشتر نداشت، اونها توی نیمه نهایی با انگلیس بازی داشتن که با پیروزی مقابل آلمان قهرمان جام جهانی 1966 شده بود. اما یوگوسلاوی فقط یه ستاره میخواست تا قول انگلیسی رو شکست بده. دراگان جاییش توی اون مسابقه همه کار کرد و در حالی که میرفت تا بازی مساوی بشه، دقیقه 86 توپ از بالای سر گوردون بنکس توی دروازه انگلیس قرار داد تا یوگوسلاوی به فینال بره. درخشش دراگان توی اون مسابقه به حدی بود که مطبوعات انگلیسی به جای شماتت تیمشون از جادوی دراگان توی زمین صحبت میکردن. توی بازی فینال مقابل ایتالیا باز هم جاییچ بود که دروازه دینوزوف رو باز کرد، اما گل آنجلو دومنجینی بازی رو به تساوی کشوند تا توی بازی تکراری دو روز بعد ایتالیا جاییچ و همتیمیاش رو بابت دو بازی سنگین که خسته شده بودن 2-0 شکست بده و قهرمان بشه. جاییچ بهترین گلزن و بهترین بازیکن اون تورنمنت شد. اون سال جورج بست جایزه بالوندور رو گرفت و جاییچ بعد از بابی چارتون سوم شد، در صورتی که درخشش دراگان توی یورو غیر قابل کتمان بود و حتی فرانس بکنبایر هم اون رو مستحق بردن این جایزه میدونست. جاییچ و یوگوسلاوی توی جام جهانی 72 از مرحله گروهی صعود کردن، اما نتونستن به جمع چهار تیم برسن. توی یورو سال 76 که یوگوسلاوی میزبان بود، همه چشم‌ها به جاییچ دوخته شده بود، اما سد محکمی به اسم آلمان اجازه پیشروی رو به سرب‌ها نداد. دو گل جاییچ و پاپی وودا یوگوسلاوی رو پیش انداخت، اما هتریک گرد مولر آلمان رو به فینال رسوند. توی بازی رده‌بندی باز هم دراگان برای تیمش گلزنی کرد، اما این هلند بود که توی وقت‌های اضافه بازی رو برد و سوم اون جام شد. جاییچ مثل یک قهرمان تنها تا آخر پای تیمش ستاره سرخ ایستاد. توی سالهای حضورش توی ستاره سرخ بلگراد 5 بار قهرمان لیگ و 4 بار قهرمان جام حذفی شد. توی جام باشگاه اروپای فصل 70-71 ستاره سرخ وضعیت خوبی داشت. اونا توی مرحله 1/4 نهایی موفق شدن کازای سینای آلمان شرقی رو شکست بدن، بازی که جاییچ اخراج شد و 4 جلسه از همراهی ستاره سرخ محروم شد. همین کافی بود که سفید و قرمزای بلگراد بازی نیمه نهایی را به پاناتینایکوس ببازند و یونانی ها حریف آژاکس توی فینال بشن. دراگان جاییچ توی 32 سالگی از فوتبال خدافزی کرد و بلافاصله مدیر فنی ستاره سرخ شد و با یه برنامه مدون طولانی مدت تونست اونها رو بالاخره توی سال 91 قهرمان اروپا کنه. جاییچ توی 2 مقطع ریاست باشگاه رو بر عهده گرفت و البته بابت انتقال درولیچ به زاراگوزا هم پاش به دادگاه باز شد، اما هیچ کدوم از اینا خدشه‌ای به چهره فخر فوتبال یوگوسلاوی وارد نکرد. دراگان جاییچ به عنوان یه مدیر فوتبالی باز هم تو عصر تصاویر رنگی ستاره بود، اما هوادارهای سربی فوتبال نتونستن هیچ ستاره‌ای رو رنگین‌تر از دراگان جاییچ فریمای فرسوده تصور کنن، کسی که همیشه وجودش رو برای فوتبال سربستان گذاشت و توی روزهایی که تغییر ملیت هم بین ستاره‌ها رواج داشت حتی به باشگاهش ستاره سرخ هم متعهد بود. دراگان جاییچ به حق جادوگر فوتبال بالکان بود که زرین ترین روزهای فوتبالی ملی و باشگاهی یوگوسلاوی رو تونست برای سرب‌ها رقم بزنه.
خیلی ممنونم از میثم مختاری عزیز به خاطر بخش جذاب تاریخانه فوتبال و متشکرم از شما عزیزان شنونده که دارین همچنان همراهی میکنید فوتبال سرزمین من رو. من خیلی سریع یک بار دیگه سوال دوم پیامکی برنامه رو مطرح بکنم. علی رضایی بعد از مدت‌ها اومده حضوراً توی برنامه، الان میگفت که چرا اینقدر پیامک این هفته این دفعه ای که حالا اومدم کم داره ارسال میشه. گفتم شاید تقصیر ماست که تون به تون سوالو مطرح نمی کنیم، یعنی زود نمیریم سراغ پیامک ها و شنونده های جیره حق دارن که کم مشارکت کنن خب اینم به خاطر اینکه واقعا زمانمون محدوده، ولی باز یک بار دیگه سری سوالو بگم تا پایان فرصت مشارکت دارین. سوال دوم این بود که به نظر شما بهترین بازیکن جام تا به امروز کدوم بازیکن بوده؟ گزینه‌ها رو خیلی سری میگم: امباپه از فرانسه، لوکاتلی از ایتالیا، سیمون کیایر از دانمارک، لوکاکو از بلژیک، رایم سلینگ انگلستان و سایر بازیکن‌ها. اگه بازیکن خاصی مد نظرتونه، مثل خیلی از شما که این کارو کردیم، مثلا خیلی ها دیدم به کریستیانو رونالدو اشاره کردن، خیلی ها به کریم بنزما اشاره کردن. حالا علی اینم ازت بپرسم دیگه، سال اول جواب دادی، نظر در مورد بهترین بازیکن جام تا به امروز چیه؟
ببین فوتبال به سمتی داره پیش میره که دیگه یه ستاره نیست که تیمو به دوش بکشه. شاید الان رونالدو رو همه بگن خوب گل زده، ولی خب میشه با یکم اغماز گفت که خب اولا گلهاش پنالتی بوده، دوما پرتغال خیلی تنوع تاکتیکی و تنوع نفرات داره توی خط حمله، دیگو ژوتا، برونو فرناندز و برناردو سیلوا و خلاصه خیلی های دیگه. نمیشه یه ستاره از هر تیم انتخاب کرد، اینها رو بر حسب عملکرد کلی. به خاطر همین شاید خیلی هم در نگاه اول بگم آقا لوکاتلی مثلا ستاره یه جام، ولی نه، واقعا توی ایتالیا خیلی تاثیرگذاری زیاده. یه حقیقتی هم راجع به لوکاتلی بهتون بگم که لوکاتلی علاقش از بچگی فوتبالیست شدن نبوده، دوست داشته کاراگاه جنایی بشه و همیشه روی کیف پولش یک آرم FBI داشته، میگفته من میخواستم کاراگاه بشم و خانواده هم همیشه این مسئله رو توی سرم هم میزنن که تو اصلا فوتبالیست نمیخواستی بشه، علاقت یه چیز دیگه بوده. و این گزینه ها اینجوریه، دقیقا میخواستم بگم که یک بازیکن برجسته هر تیم اونجوری نداره به خاطر سبک فوتبالی که تعریف کرده.
بله خیلی ازت ممنونم. خب منتظریم شما عزیزانم نظر خودتون رو برای ما ارسال کنید به سامانه پیام کوتاه 3306. علاقه من به کرایوف بودی گفتی؟
خیلی زیاد. من همیشه ترجیحم بین بارسلونا و رئال مادرید یه مقاطعی بارسلونا بوده. یه بار گفتم که آقا کرایفی که انقدر ازش تعریف میکنن مگه چی داره؟ کتاب زندگی نامش رو خوندم و واقعا محو شخصیتش شد.
هلندم بس دوست داری؟
تا هیچ وقت اون تیم رو، یه تیم رو اونقدر زیاد دوست نداشتم. هلند، همه تیم رو من دوست دارم.
چون الان میخوایم بریم هلند.
آها خب.
همراه میشیم با یکی از مربیان و کارشناسان بسیار خوبمون، جناب آقای امیر هاشمی مقدم، در کشور هلند که بارها مزاحمشون شدیم در برنامه فوتبال سرزمین من. آقای هاشمی مقدم عزیز سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
درود بر شما، روزتون بخیر.
متشکرم، زنده باشین. ببخشید من اگر بعد موقع مزاحم شدم. الان اونجا ساعت چنده؟ ما یه آمار بگیریم ببینیم خیلی بعد موقع مزاحم شدیم.
اینجا 5:13 بعد
از ظهر. خب زیادم بعد موقع نیست جناب آقای هاشمی مقدم.
نه خواهش میکنم.
ممنونم به خاطر حضورتون. ما میخواییم بپردازیم این هفته در مورد عملکرد بعضی از تیمهایی که توی سوال اولمون هم مطرح کردیم. شاید تا اینجای جام اونطور که باید و شاید و اونطور که ازشون انتظار میرفت قوی و خوب ظاهر نشدن. حالا گزینه‌هایی هم مطرح کردیم، دوستانم نظرشون رو گفتن. موافق هستین خودتون هستن با این مسئله که واقعا بعضی از سیمای بزرگ، مثال دارم میگم، مثلا اسپانیا، چرا فکر میکنین که عملکردشون تا اینجا اونجوری که باید و شاید اتفاق نیفتاده؟ آیا خیلی درگیر بودن توی بازی‌های مختلف، این دلزدگی بازیکن‌ها از زیاد بازی کردن عاملشه یا عوامل دیگه‌ای وجود داره؟ دوست دارم از زبان شما عنوان یک کارشناس بشنویم.
خواهش می‌کنم. البته من با اسپانیا رو موافق نیستم، چون بله. اگر ما به تیم اسپانیا نگاه کنیم، بازیکنایی که دارن، من فکر می‌کنم 70-75% تیم بازیکن‌ها حتی یه بازی اروپایی یا یه جام جهانی با تیمشون بازی نکنه. تیم خیلی جوان شده.
بله بله.
بازیکن برای مثال پدری فکر کنم تازه 18 سالش نشده هنوز.
بله.
بازیکن 18-19 ساله تو زمین زیاد دارن، کلی هم رو نیمکت دارن. بازیکن با تجربهشون بوسکتس و مورنو یا یوردی آلبا، من دو تا بازی که خب اسپانیا مساوی کرد دو تا پنالتی از دست دادن و بازی آخر اسپانیایی رو دیدی که توقع داری ببینی وقتی که به قول رو چرخ بیفته بگرد.
بله بله.
فوتبال بسیار قشنگ و خوب بازی میکنن، پر انرژی، با نشاط، 5 تا هم گل میزنن.
بله.
ولی تیمی که منو بسیار ناامید کردن پرتغال، فرانسه،
آلمان. چی؟
آلمان تا حدی، انگلستان. تیمای بزرگن که در هر کدوم از این تیم‌ها میتونن هر کدومش تو فینال بازی ها
بله.
بیستن، ولی خیلی ناامید کننده بود.
خب چرا؟ علت چی بوده جناب آقای هاشمی مقدم؟
خب ببینید، حالا یا ترس از باخت بوده، ببینید اتفاقی دیشب افتاد، یک طرف مجارستان داشت با آلمان بازی میکرد،
بله.
پرتغال با فرانسه، بین پرتغال و فرانسه هر کدومشون احتمال افتادنشون بود، یعنی
اول
دوم از دست بدن، برای همین اینا اومدن 10 دقیقه آخر رو با هم تقریبا تبانی کردن که همون دو دو تموم شد، چون نتیجه اون برام میدونستن که آلمان و مجارستان
که سه تاشون بیان بالا
چیه نتیجه. دقیقاً، و حتی این نفوذ رو من احساس می‌کنم حتی رو داور بازی شاید داشتن، پنالتی 100 درصدی که برای میگرفتن فرانسوی رو داور سوت نزد، بعد تو گوشش هم خونده شد که فار ترجیح نمیده، چون برای فیفا بهتره تیمای بزرگ برن بالا یا تا تیم مثل مجارستان.
بله.
ولی این ناامید کننده است، چون حالا ترسه که این تیم ها نبازن، چون توقعات ازشون خیلی زیاده، همه فرانسه رو قهرمان میدونن، همه پرتغال ها الانو در هر صورت فیلم میدونن که باید حداقل جز 8 تا آخر باشه و این میتونه تاثیر داشته باشه. خب فوتبال فرانسه ما میدونیم، فوتبال فرانسه فوتبال داینامیک و فوتبال با قدرتیه، با فیزیکی، قدرت فیزیکیه که منتظره، بهش میگن فوتبال اکسل عمل بازی، یعنی منتظر میشه ببینه حریف چه کار میکنه بعد اکسل عمل نشون بده. دقیقا این کار پرتغال هم میکنه، دو تا تیم به این شکل به هم بخورن دیگه، خب باعث خواب‌آلودگی تماشاچی ها میشه، میدونید همه منتظرن دو تا رقیب روبروی هم منتظرشون چیکار میکنه و این ناامید کننده است. انگلستان هم خب انگار به سقفش رسیده، علاوه تاکتیکی کریش میگن اون خلاقیت در فوتبالش وجود نداره، هافکی باشه که بتونه دو تا بازیکن رو جا بذاره دو تا.
آیا شیء مقدم؟ خب ما متاسفانه ارتباطمون گویا قطع شد با هلند، دوستان تلاش میکنن که مجدداً این ارتباط رو برقرار بکنن، تا ارتباط برقرار بشه. علی حرفای جالبی زدن آقای هاشمی مقدم، من خودم تا الان به این قضیه البته یه مقدار شاید فکر رفت سمت این سو که امکان داره مثلا بازی دیشب یه مقدار بوی تبانی حتی درش باشه، چون این یک واقعیته. بله، من کاملا به این اعتقاد دارم که فیفا و در خود حالا اروپا یوفا اینا معمولا توی چنین رقابت‌هایی دوست دارن تیم‌های مطرح، بازیکن‌های مطرح، به خاطر اون بحث اسپانسر و این داستان‌ها که خیلی هم تاثیرگذاره در هر مسابقه‌ای، این تیم‌ها بیان تو مراحل بالاتر دیگه.
اثبات نشده هیچ.
بله.
ولی حداقل ما ایرانی‌ها که تو جام جهانی می‌تونستیم کریستیانو رونالدو رو اخراج شده ببینیم، این واقعیت رو حس کردیم که شاید این وجود داره که فیفا یوفا اینها از بازیکنهای بزرگ، از تیمهای متمول از لحاظ بازیکن و کسی که اسپانسر رو میارن بهشون دفاع کنه. یه حقیقت بهتون بگم که همین سیمون کیاه خیلی سالهای دور اشاره کرده بود که من دوست دارم بازیکنی مثلا کریستیانو رونالدو که خیلی سالهای دوره، خیلی بازیکن تکنیکی که سعی دارن تحقیق کنن رو با یه تکل جانانه بزنم زمین، و این مسئله باعث واکنش بازیکن تکنیکی و درجه یک شده بود که آقا یه قانونی تصویب کنیم که از ما بازیکنان محافظت کنن. اما حالا کیاه خیلی عوض شده و نقشش رو دیدیم توی تیم ملی دانمارک، اما خب چنین حقیقتی وجود داره، نمیشه اثبات شده نیست ولی هست.
بله. خب خوشبختانه ارتباط و مجددن برقرار شده با هلند جناب آقای امیر هاشمی مقدم. آقای هاشمی مقدم ببخشید در خدمتتون هستیم، سلام مجدد.
خواهش میکنم، درود بر شما.
زنده باشید.
من نمیدونم تا کجا صحبتام قطع شد.
ما تو آخر صحبتاتونو داشت همین تیکه آخرش فقط قطع شد و تا انگلستان باید. که داشت در مورد خود تیم انگلیس صحبت میکردی.
بله بله، انگلیس هم گفتم چون احتمالاً دیگه به نهایت تفکرات تاکتیکیش رسیده ساوتگیت مربیش و چیز جدیدی ندارن برای رو کردن و خلاقیت در تیم انگلیس خیلی کمه، مخصوصا از خط هافبک وقتی که میخوای وارد سیستم دفاعی حریف بشی یه خلاقیت باید باشه که اونو متاسفانه الان ندارن و تکیه کردن روی به قول معروف اون از کنارها بخوان نفوذ بکنن، وسط ببندن گل نخورن و اونم برای یه موقع ناامید کننده است، چون در صورت اگر موفق نشن از این روش دیگه ای نیست، بخاطر هم یکی دو بازی ضعیف دیدیم از اینجوری.
بله
من سلام میکنم خدمتتون آقای هاشم مقدم، ببخشید من وسط بحث نخواستم وارد صحبتاتون بشم، یه سوال داشتم. با توجه به حرفایی که زدید، به نظرتون فوتبال توی 4 سال آینده متعلق به کدوم کشوره؟ جام جهانی بعدی و یورو بعدی؟
من اون صداتون خیلی ضعیفه.
میگم که فوتبال توی 4 سال آینده، توی یورو بعدی، توی جام جهانی بعدی دست کدوم کشوره؟ بله. سبک بازی کدوم تیم مثل یه زمانی که گواردیولا احاطه پیدا کرد، مثل زمانی که آلمان خیلی موفق بود، مثل این چند سال که فرانسه عالی کار کرده، فوتبال رو توی 4 سال آینده متعلق به کدوم کشور میدونید؟
اگر بتونن این استعدادهایی که اسپانیا الان داره، بازیکنای جوان 17-18 ساله که داره، به این شکل حفظشون بکنن، اسپانیا و ایتالیا 100% از کشورهایی هستن که احاطه خواهند کرد، یعنی محیط خواهند بود در فوتبال اروپا و جهان.
و یه سوال دیگه این که حالا ما گزینه سوال اولمون این بود که کدوم مدعی در حد خودش ظاهر نشده، شما جذابترین تیم تو کل جام رو کدوم تیم میدونید؟ حتی تیم های مثل دانمارک که شاید طرف افتخار اون چنانی ندارن، یا مقدونیه، اتریشه، همچین تیم هایی.
بله بله، من جذاب ترین تیم رو علاوه فنی، فوتبالی، دفاعی، هجومی و به عنوان یک تیم بودن ایتالیا دیدم تا الان. یعنی هر کاری میکنن قشنگه و افکت توش هست. حتی بازی قبل، آخرین بازی دور اول، 8 بازیکن ذخیره فیکس بازی بودن، هر گلی که ایتالیا زد باید نیمکت میدیدید همه اومدن تو زمین، یک تیم کامله. حتی دروازه‌بان ذخیره رو مربیش اجازه داد بازی کنه.
بله.
نمیدونم شنیدید مصاحبهشو بعد بازی یا نه، که چرا دروازه‌بان ذخیره رو اجازه داد بازی کنه، و دلیل خیلی قشنگی بود. گفت من یک زمانی آرزو داشتم تو یکی از جام جهانی که بودم 30 ثانیه برم تو زمین، ولی این امکان رو به من ندادن.
عجب.
این تیم ایتالیا همه پسران من هستن، همه فرزندان من هستن و باید تا اونجا که میتونم به همشون بازی میدم. خب ببینید، یک مربیه که از واقعا از 23 تا بازیکن یک مشت ساخته، یک تیم ساخته.
بله.
خیلی جذاب بوده برای من. تیمایی که توقع ازشون نمیره به اون حد و خیلی جذاب و خوب بازی کردن، دانمارک خیلی خوب بود. دانمارک با اینکه اریکسونو بعد همون بازی اول از دست داد، ولی تیمش بسیار شاداب و بسیار داینامیک و بسیار پر انرژی داره که خیلی خیلی مثبت بود از دید من.
بله. آیه هاشمی مقدم، خیلی ممنون و سپاسگزارم. بالاخره شما الان در هلند هستین، شاید یه عرق فوتبالی هم به هلند هم داشته باشین. به عنوان سوال پایانی فقط یک کلمه، هلند خورد به جمهوری چک، فکر میکنید که صعود میکنه به مرحله بالاتر؟
قرعه کشی بسیار خوبی برای هلند. بله، من اگر همه چی در مورد فوتبال باشه، اتفاق خاصی نیفته، هلند به دور بعد صعود خواهد کرد. بله.
ممنون. خیلی ممنون و سپاسگزاریم. امیر هاشمی مقدم عزیز، استفاده کردیم از صحبت‌های شما مثل همیشه. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم، با شما خداحافظی میکنیم.
سپاس از شما، پاینده باشید.
زنده باشین، خدا نگهدار، خداحافظ. خب عزیزان شنونده، واقعا ممنون و سپاسگزارم. به لحظات پایانی آخرین برنامه فوتبال سرزمین من رسیدیم. ما این افتخار رو داشتیم که حدود یک سال همراه شما عزیزان بودیم با این برنامه. برای ما که واقعا باعث افتخار و خوشحالی بود همراهی شما عزیزان شنونده. امیدوارم که حاصل تلاش همه دوستان پرتلاشم در این برنامه در طول این یک سال مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. دوست دارم به عنوان آخرین سوال پیامکی برنامه فوتبال سرزمین من تو این یکی دو دقیقه باقی مونده عملکرد ما رو صادقانه به ما بگین. آیا از این برنامه رضایت داشتین یا رضایت نداشتین؟ همین الان پیامک کنید به 3306 که حداقل ما پیامک ها رو ببینیم خودمون و بخونیم. اما من جا داره واقعا تشکر کنم، باید از این دوستان اسم ببرم، از تک تکشون تشکر میکنم که کلی تلاش کردن که این برنامه به بهترین شکل ممکن تقدیم به شما عزیزان بشه. علی رضایی، محمد امیرپور، امیر حسین طبسی، خانم مرجان گلچین، خانم الهام عالمی، میثم مختاری، اردلان آشتیانی، جناب آقای دکتر محمدی، هوتن خداپرست، احمد فرزی دوست خوبم در بخش هماهنگی، صدا بردار همیشگی ما رضا شایانی که امروز جاشون واقعا خالی بود، و مهدی عرب عزیز دوست بسیار خوبم، این زحمت رو کشید امروز سکاندار میز صدا بود. و از دوستانم در رادیو نما حسین طاهری و رضا ساری هم تشکر میکنم. امیدوارم که کسی رو از قلم ننداخته باشم و دوستان پرتلاش هم در بخش ارتباطات. اما ما همین برنامه رو، یعنی تمام بخش این برنامه رو در قالب برنامه پنجره رو به شب انشالله از هفته آینده یک شنبه شبها در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. ساعت 22 دیگه اگر اشتباه نکنم 23، بله، از ساعت 11 شب در قالب برنامه پنجره رو به شب میتونید این برنامه رو با این تیم همراهی بفرمایید. و جا داره که واقعا تشکر ویژه میکنم از تهیه کننده خوش‌ذوقمون احمد رضا طاهری که کلی تلاش کرد که این برنامه بهترین شکل ممکن تقدیم به شما عزیزان بشه. علی، آخرین کلامت، 30 ثانیه بیشتر فرصت نداریم.
من از تمام عوامل این برنامه خودمون به شخص تک تک تشکر میکنم، اما تشکر ویژه‌ام از شنونده هامونه که تو فضای مجازی یه وقتایی منو پیدا میکنن، یه پیامکایی میدن در حد حتی خسته نباشید، انقدر انرژی میگیرم که به قول آقای طاهری میگه رادیو رسانه گرمه، رادیو رسانه مردم، انگار پیش خودت احساس میکنی. واقعا این مسئله رو حس کردم و فکر میکنم بزرگترین نقطه اوج کاری من توی زندگیم حضور توی این برنامه.
زنده باشی، درود بر تو. من یه تشکر ویژه باید بکنم هم از مدیر محترم گروهمون، هم از مدیر محترم شبکه رادیویی ورزش که به احترام شما شنوندگان عزیز این فرصت رو به ما دادن که این برنامه در قالب برنامه پنجره رو به شب ادامه داشته باشه و شما عزیزانم بشنوید و انشالله لذت ببرید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. خیلی مراقب خودتون باشید، دوستتون داریم، با هم مهربون تر باشیم. خدا نگهدار.
برای قهرمان شدن نیازی نیست روی سکو بریم.
یه سوالی کردید که راجع به حس فردی که نمیتونی بدونی.
من الان پدرم بستریه توی بیمارستان و این سوالی هم که شما پرسیدی تقریبا دارم باش دست و پنجه نرم می‌کنم.
کسایی که میرفتن تو جبهه وای میستادن تو خط اول میجنگیدن، اینا هم همون کسایی هستند که الان هم تو خط اول دارن مبارزه میکنن. اینا قهرمانان زمانن.
واقعا از صمیم قلب دست و پاشونو میبوسم.
خدا قوت.
فهمیدیم که برای قهرمان شدن لازم نیست رو سکو بری، همون ماسکی که خط میندازه رو صورتت نشان قهرمانی شد.
مردم قدران و مهربون میهنم به ما در واقع لقب سربازان میهن رو دادن و این خیلی باعث دلگرمی ماست. اصلا واقعا خستگی رو از تن ما به در میکنه.
قهرمونا واسه مردم، آیه آیه افتخارن توی کشور آموزه.
شبکه رادیویی ورزش.
بابا
خاموش نکن، گرم هوا
نوبتی هم باشه.
پسر کنترلش که اینجاست، حد چطور روشن کردی اون کولر رو دوباره؟
نوبت کولرهای هوشمنده تک الکتریکه، یه هوای هوشمند با موبایل بی کنترل.
تک الکتریک، فقط با ضمانت بدر.
ساعت 20 همچنان با افتخار و انرژی از رادیو ورزش، صدای تندرستی، نشاط و افتخار در کنار شما عزیزان هستیم و طعم پرنشاط لحظه ها رو با برنامه های رادیو ورزش در کنار شما تجربه میکنیم. و همینک دعوت میکنم و حالا المپیک رو بشنوید.
Who will host the 2020 Summer Games?
The International Olympic Committee has the honor of announcing that the games of the